اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، وقت شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا، صدای آمریکا میشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه امروز پنجشنبه 21 ماه سپتامبر سال 2023 میلادی. نخست از همه همکارم عبدالواجد عادل با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت.
سلام شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت رادیو آشنای صدای آمریکا را به توجه می رسانم. شماره از رهبران جهان در سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به وضعیت در افغانستان اشاره کرده و بر اهمیت جلوگیری از عمیق‌تر شدن بیشتر بحران بشری در این کشور و نیز بر تشکیل حکومت همشمول تاکید کردند. شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر روز سه شنبه در سخنرانی در 78th نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد هشدار داد که اگر به وضعیت افغانستان رسیدگی نشود، این کشور به بحران بشری فرو خواهد رفت که مدیریت آن دشوار بوده و نیز به پناهگاه دهشت‌گردان مبدل خواهد شد. امیر قطر گفت که کشورش به هماهنگی تلاش‌های بین‌المللی و تسهیل گفتگو میان ملل متحد، کشورهای دخیل و حکومت سرپرست به رهبری طالبان در افغانستان ادامه خواهد داد تا پابندی و تطبیق کامل توافقنامه دوحه تضمین شود. وزیران خارجه 12 کشور با نشر اعلامیه مشترک نگرانی شدیدشان را در مورد نهادینه شدن آزار و اذیت زنان و دختران توسط طالبان در افغانستان ابراز داشته و گفتند که ممکن این اقدامات این گروه مبدل به جنایت علیه بشریت و آزار جنسی شود. وزیران خارجه آلبانیا، بلژیم، کابو ورد، کوستاریکا، کرویشیا، دنمارک، فرانسه، آلمان، لیخنشتاین، لوکزامبورگ، مالتا و اسپانیا این اعلامیه مشترک را زیر نام مقابله با تبعیض جنسیتی سیستماتیک علیه زنان و دختران در افغانستان روز سه شنبه 19 ماه سپتامبر صادر کردند. آنان گفتند که از زمان بازگشت دوباره طالبان به قدرت در ماه آگوست سال 2021 به این سو زنان و دختران با آرامی اما به طور حتم از طریق مجموعه از فرمانهایی که آنها را هدف قرار می‌دهد از زندگی عمومی حذف شدند. اتحادیه اروپا با نشر بیانیه گفته است که به ارزش 140 میلیون یورو یا حدود 150 میلیون دلار کمک را به افغانستان به ویژه زنان و دختران افغان فراهم می‌کند. در ماه دسامبر 2022 فراهم آوری کمک‌های بشری اتحادیه اروپا به افغانستان پس از آن متوقف شد که طالبان زنان و دختران را از کار کردن در سازمان‌های حکومتی و غیر حکومتی به شمول ملل متحد منع کردند. پس از 6 ماه ارزیابی وضعیت، کمیسیون اروپایی گفته است که تصمیم به رهاسازی این کمک ها گرفته است، زیرا به گفته این کمیسیون از رسیدن این پول به زنان و دختران نیازمند افغان تضمین شده می تواند. در بیانیه اتحادیه اروپا آمده است که این کمک از طریق ادارات ملل متحد، بانک جهانی و سازمان های غیر دولتی بین المللی که در افغانستان حضور دارند به افراد مستحق توزیع خواهد شد. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنای صدای آمریکا میشنوید. شماره از رهبران کشورهای اسلامی که روز سه شنبه 19 سپتامبر در نشست مجمع عمومی ملل متحد سخنرانی کردند، از غرب به خاطر سوزانیدن قرآن کریم انتقاد کرده و این اقدام را که در لفافه آزادی بیان صورت گرفته تبعیض‌آمیز خوانده و آن را محکوم کردند. سویدن در ماه‌های اخیر چندین بار شاهد سوزانیدن قرآن کریم بود. گرچه حکومت سویدن سوزاندن قرآن را محکوم کرد، مقام‌های این کشور گفتند که نمی‌توانند از این گونه اقدامات جلوگیری کنند، زیرا قوانین حاکم بر آزادی بیان از این گونه اقدامات محافظت می‌کند. مقام‌های صحیح فلسطین امروز چهارشنبه گفتند که عملیات نظامی اسرائیل در کرانه غربی اشغالی و نارامی‌ها در نوار غزه باعث کشته شدن 6 فلسطینی شد که از این جمع 3 تن آن به عنوان جنگجویان شورشی ادعا شدند. جزئیات بیشتر را از فوزیه احسان می‌شنوید.
این نارامی‌ها ناوقت روز سه‌شنبه آغاز شد، اما گزارش‌های آن امروز چهارشنبه به نشر رسید. خشونت‌های مرگبار میان اسرائیل و فلسطینی‌ها در 1.5 سال گذشته چنان اوج گرفته است که در 2 دهه گذشته در کرانه غربی کمتر دیده شده است. اسرائیل حملات خود را به مناطق فلسطینی افزایش داده و حملات فلسطینی‌ها علیه اسرائیلی‌ها نیز شدت گرفته است. به نظر می‌رسد که این تنش‌ها به غزه نیز گسترش یافته است.
آذربایجان و جدایی طلبان ارمنی در منطقه قره‌باغ روز چهارشنبه یک روز پس از آن که باکو عملیات ضد ترور را آغاز کرد با تشبث توافق کردند. این عملیات پس از چندین ماه تنش و درست چند ساعت پس از کشته شدن 6 آذربایجانی در اثر انفجار ماین در قره‌باغ آغاز شده بود. مقامات ارمنی گفتند که در این درگیری‌ها کم از کم 22 نفر کشته و بیش از 200 نفر زخمی شدند. توافق آتش‌بس به میانجیگری نیروهای حافظ صلح روسیه انجام شد و بر اساس آن نیروهای جدایی طلب باید خلصلا و نیروهای ارمنی از منطقه خارج شوند. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده و بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل چهارشنبه نخستین گفتگوی رودروی خود را از زمان روی کار آمدن مجدد نتانیاهو برگزار خواهند کرد. موضوعات مانند جمهوری اسلامی ایران و عادی سازی روابط میان اسرائیل و عربستان سعودی از جمله مواردی است که پیش بینی می شود در این دیدار مطرح شود. جو بایدن به دلیل نگرانی در مورد بازنگری قضایی در اسرائیل که در نتیجه آن دولت دست راستی نتانیاهو قدرت قضات را محدود می کند و همچنین گسترش شهرک‌سازی توسط اسرائیل در کرانه غربی، پیش از این از صدر اعظم اسرائیل برای سفر به آمریکا دعوت نکرده بود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید که دعوت همتای چینی خود را برای بازدید از چین در ماه اکتبر در جریان اجلاس سران کمربند و جاده پذیرفته است. پوتین روز چهارشنبه پس از دیدار با وانگ یی وزیر امور خارجه چین در ماسکو گفت روسیه و چین ایده‌های ما برای ایجاد یک فضای بزرگ یوراسیا را یک پارچه میکنند. در کمربند و جاده چین یک برنامه عظیم است که در آن بیجینگ نفوذ خود را در مناطق در حال توسعه از طریق پروژه های زیرساختی گسترش داده است. آنتونیو گوترش منشی عمومی ملل متحد در اجلاس اقلیم رهبران جهان در روز چهارشنبه هشدار داد که زمان زیادی برای جلوگیری از یک فاجعه زیست محیطی باقی نمانده است. گوترش در آغاز سمپوزیوم یک روزه مجمع عمومی در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک بر رهبران جهان گفت ما باید از زمان دست رفته به خاطر پاکشیدنها، زورآزمایی و طمع برای منافع میلیاردها دلار از سوختهای فسیلی را جبران کنیم. اداره ملی احصائیه و معلومات حکومت طالبان میگوید که بر اساس یافته های این اداره امسال 4.3 میلیون تن گندم از کشتزارهای للمی و آبی در افغانستان برداشته شده است. این اداره روز چهارشنبه با نشر اعلامیه گفت که با استفاده از تکنولوژی سنجش از راه دور که شامل تحلیل و تجزیه تصاویر ماهواره است، ساحات تحت کشت للمی و آبی گندم را تثبیت کرده است. این اداره گفته است یافته ها نشان می دهد که در سال روان در مجموع 2.02 میلیون هکتار زمین گندم کشت شده که از این میان 1.34 میلیون هکتار آن آبی و 680 هزار هکتار دیگر آن للمی می باشد. پایان اخبار از رادیو آشنای صدای امریکا.
شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های این بخش برنامه. شعله‌ور شدن تازه ترین خصومت ها در منازعه میان آذربایجان و ارمنستان در منطقه جدایی طلب نگرون و قره‌باغ امکان تغییر ژئوپلیتیک در این منطقه را افزایش می دهد، زیرا برخی ها در ارمنستان می گویند که از آنچه که آنها بی توجهی نیروهای حافظ صلح روسیه می بینند احساس خیانت می کنند. گزارش صدای آمریکا را در این مورد تقدیم شما می کنم. آذربایجان و جدایی طلبان ارمنی در منطقه قره‌باغ روز چهارشنبه یک روز پس از آن که باکو عملیات ضد تروریسم را آغاز کرد با آتش‌بس توافق کردند. این عملیات پس از چند ماه تنش و درست چند ساعت پس از کشته شدن 6 آذربایجانی در اثر انفجار ماین در قره‌باغ آغاز شده بود. باکو جدایی طلبان ارمنی را در این رویداد مقصر می‌داند. مقامات ارمنی گفتند که در این درگیری ها کم از کم 32 تن کشته و بیش از 200 نفر زخمی شدند. توافق آتش‌بس به میانجیگری نیروهای حافظ صلح روسیه انجام شد و بر اساس آن نیروهای جدایی طلب باید خلصلا و نیروهای ارمنی از منطقه خارج شوند. قرار بود یک نیروی حافظ صلح روسیه از تشدید خشونت ها جلوگیری کند، اما بسیاری از ارمنی ها در اینجا می گویند که عدم توجه این نیروها در این منطقه منجر به شعله‌ور شدن جنگ شده است. ارمنی ها سربازان روسی را نه تنها در جریان این عملیات بلکه در جریان محاصره منطقه قره‌باغ توسط آذربایجان به بی توجهی متهم می کنند و گفتند که این بی توجهی منجر شده است تا مسکو متحد آذربایجان گفته شود. این نظریه الکساندر اسکندریان آگاه مسائل سیاسی و رئیس نهاد فکری کاکاس در یروین مرکز ارمنستان می باشد.
اگر اوشان متحدان ما هستند، اگر آنها متحد به کمک ما بودند و اگر آنها عضو پیمان سازمان های امنیتی هستند و با سازمان های مانند سازمان پیمان امنیت جمعی سر و کار دارند، پس چرا آنها در انجام این کار ناکام شدند؟
روابط یروین و مسکو در طول تاریخ خوب بوده است و ناظران ارمنستان را بخش از اتحاد نظامی به رهبری روسیه می بینند. اما رهبری کنونی ارمنستان در بیان بوده است که توازن پیچیده ای را با کرملین برقرار کند و در چندین مورد تهدید کرده است که از روسیه دور می شود و به غرب نزدیکتر می گردد. لحظات قبل از آغاز خصومت های جدید، سرگیس خان دانیان رئیس کمیته روابط خارجی پارلمان ارمنستان به صدای آمریکا دلایل بی اعتمادی کنونی را چنین تعریف کرد.
جنگ بر رویدادهای پس از جنگ ثابت کرد که برنامه های امنیتی که در منطقه جنوبی در جنوب ارمنستان و اطراف آن قرار داشت چندان با ثبات نبود و ثابت نکرد که می تواند از ارمنستان به خوبی محافظت کند. در حال حاضر یگانه تضمین امنیتی فقط تضمین کننده امنیتی ارمنستان نیروهای مسلح جمهوری ارمنستان است.
مقامات آذربایجان و نمایندگان از جدایی طلبان ارمنی قره‌باغ قرار است امروز پنجشنبه در شهر یولاخ آذربایجان درباره آینده این منطقه گفتگو کنند. گزارش ها دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما با نشر گزارش تازه در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان اعلام کرده است که بیش از 1600 مورد نقض حقوق بشر را ثبت کرده است که هنگام بازداشت افراد و توقیف آنان توسط طالبان صورت گرفته است. گزارش اسوشیتد پرس را در این مورد از فرخنده پیمانی مشنوید.
یونما می گوید که از جنوری 2022 تا 31 جولای 2023 موارد نقض حقوق بشر را در 29 ولایت افغانستان به ثبت رسانیده است. یونما امروز با نشر گزارش گفته است که بازداشت شدگان به منظور دادن اعتراف و سایر معلومات با انواع مختلف شکنجه به شمول ضرب و شتم، برق گرفتگی، خفگی، نوشیدن اجباری آب روبرو شدند.
نزدیک به 50% این تخلفات شامل اعمال شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیرآمیز می شود. این موارد به طور عمده در جریان بازداشت و در توقیف خانه های تحت نظارت وزارت امور داخله و ریاست عمومی استخبارات طالبان صورت گرفته است. موارد اندک این واقعات در زندان های تحت کنترل اداره زندان های مقامات حاکم نیز رخ داده است.
بر اساس این گزارش، نبود روند قانونی از جمله عدم دسترسی افراد متهم به وکلای مدافع امر رایج در حکومت طالبان است. با گفته یونما، این تخلفات علی‌رغم رهنمودهای صادر شده از سوی حکومت برای حفاظت بهتر از حقوق بشر زندانیان و تنظیم رفتار پرسنل امنیتی رخ داده است. در همین حال ولکر ترک کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد با استناد به گزارش یونما تاکید کرده است که به جای تحقیقات مؤثر از شکنجه به عنوان ابزار نیز استفاده می شود. او از همه مقامات مسئول حکومت طالبان خواسته است تا برای جلوگیری این رفتار افراد امنیتی این گروه گام های عملی بردارند و عاملان آن را پاسخگو قرار دهند.
گزارش های شخصی ضرب و شتم، شوک برقی، شکنجه توسط آب و بسیاری دیگر از رفتارهای ظالمانه و تحقیرآمیز همراه با تهدیدهایی که علیه افراد و خانواده های آنها صورت میگیرد دلخراش است. شکنجه در هر نوع شرایط ممنوع است.
در همین حال روزا و تنبایوا نماینده ویژه منشی عمومی ملل متحد برای افغانستان معتقد است که تعامل بیشتر با حکومت طالبان برای پایان دادن به این موارد نیاز جدی است و ابراز امیدواری کرده که این گزارش و توصیه های آن در اولویت حکومت طالبان قرار گیرد.
اگرچه برخی از نشانه های تشویق کننده از نظر دستورالعمل های رهبری و همچنین علاقمندی در میان بسیاری از مقامات حاکم برای تعامل سازنده با یونما و اجازه بازدید از زندان ها وجود داشته است، اما این موارد مستند شده نیاز به اقدامات فوری و عاجل توسط همه را نشان می دهد.
در همین حال در نشست حاشیه‌ای سازمان ملل متحد که در مورد وضعیت زنان و دختران در افغانستان با میزبانی نمایندگی های دائمی کانادا، اندونزیا و ایرلند دیروز در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار شده بود، حبیب سرابی عضو پیشین هیئت مذاکرات صلح با طالبان و والی پیشین بامیان از نقض حقوق بشر و بدتر شدن وضعیت زنان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان صحبت کرد.
لطفاً یک اقدام قوی و جدی را برای فرستادن یک هیئت برای مستندسازی نقص حقوق بشر در افغانستان انجام بدهید یا حداقل از این تصمیم حمایت کنید. طالبان میخواهند ما را به نام اسلام صدها سال به عقب برانند. ما از کشورهای دارای اکثریت مسلمان میخواهم که لطفاً به دنیا نشان دهید که آنچه آنها انجام میدهند ارزش واقعی اسلام را منعکس نمیکند.
زبی الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان مانند گذشته گزارش یونما در مورد شکنجه زندانیان را نادرست و تبلیغات علیه این گروه خوانده است. آقای مجاهد با نشر پیامی در شبکه اکس نشر این گزارش یونما را یک اقدام عقده‌مندانه توصیف کرده و گفته است که یونما باید به نشر همچون گزارش ها پایان دهد.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
سران خارجه 12 کشور با نشر اعلامیه مشترک نگرانی شدیدشان را در مورد نهادی نشدن آزار و اذیت زنان و دختران توسط طالبان در افغانستان ابراز داشته و گفتند که ممکن این اقدامات این گروه به جنایت علیه بشریت و آزار جنسی مبدل شود. توجه شما را به این مصاحبه جلب میکنیم که فاز احسان با حفیف معروف فعال معدنی انجام داده است.
وزیران خارجه 12 کشور البته اقدامات طالبان علیه زنان گفتند ممکن به جنایت علیه بشریت مبدل شود. به نظر شما فرق جنایت علیه بشریت و مبدل شدن این مسائل به جنایت علیه بشریت چیست؟
یکی از کمیته های که در ساختار ملل متحد است به نام کمیته منع هر نوع تبعیض علیه زنان است که کنونسون من تبعیض علیه زنان افغانستان پذیرفته و مکلفیت به اجرای از او داره. همی کمیته وقتی که کار میکنه باید در این دو سال تمام مشاهدات خود و توصیه های خود برای افغانستان میداد و همچنان گزارشات افغانستان باید تعقیب میکردن و پی در پی مشاهده میکردن که میبینن که برای زنها چگونه حالت هستن. اگر ما ببینیم از نگاه حقوق بشری، حق کار، حق تحصیل، حق گشت و گذار آزاد و هزارها حق دیگه که دیگه انسان ها برخوردار هستن و خصوصا دیگه خانم های دنیا جهان از او برخوردار هستن در افغانستان، علاوه به ای که قبلن هم و آزادی و طور شاید باید نبود از نگاه فرهنگی در کشور ما، اما حال خود دولت دخیل در این است که امین محدودیت را اضافه می سازه و طرف توسط فرامین امیر مومنین امین محدودیت ها بر زنان وضع می شه. گفتم می تانیم که فرق جنایت جنگی و جنایت بشری دیسته که جنایت جنگی توسط سربازان عموماً صورت می گیره، اما جنایت بشری توسط دولت ها و به اساس یک سیاست تدوین شده که ما می بینیم که در افغانستان یک دولت حاکم است که دولت امارت اسلامی است و امی دولت فرامینی را داده و محدودیت ها رو بر زنا تحمیل کرده. در این اساس گفتم میتونیم که اگر امی تهدیدات، امی آزار اذیت جنسی و نابرابری ها و مسائل کم دیدن های حقوق زن ها دوام پیدا کنه، این حتما به جنایت بشری تبدیل میشه.
یعنی منظورتون نیست که حالا این موضوعات جنایت علیه بشریت نیست که تبدیل شود؟ در چی اندازه سطح باشه که تبدیل شود به جنایت علیه بشریت؟
اگر ما ببینیم این خودش جنایت علیه بشریت است، مگر این که اعلان نشده تا اگر کمیته رفع نوع تبعیض علیه زنان امی گزارشات ترتیب کنه و اجراعات کنه و مشاهدات خود داشته باشه، نظارت های خود داشته باشه و با گزارشگر ویژه حقوق بشر که آقای ریچارد بننت هستن و یک آدم کارکشته حقوق بشر هستن بسیار با تجربه هستن، اونا در این راستا اینا اگر امی این گزارشات به شکل مدون بسازن و سرش خور کنن میشه که اینا به جای برسن که باز بگوین که جنایت علیه بشریت است.
یعنی فعلا این جنایت ها اعلان نشده است رسما به نظر شما از طرف ملل متحد؟
بله، به نظر من رسما تا حال ملل متحد اعلان نکرده که امی جنایاتی که صورت میگیره علیه زنان، مثلا از حقوق خود اینا سلب میشن و خشونت با اینا میشه و اینا تماما اگر جمع وری شما به شکل درستش امی گزارشاتش به دبیر کل ملل متحد داده شده و سر از یک تصمیم کلی گرفته شده، امکان داره که به جنایت علیه بشریت اعلان شده. اگر نشود حدود خشونتی باقی میمونه.
البته همه خشونت هایی که در افغانستان صورت میگیره به خصوص خشونت علیه زنان، اگر امی با عنوان جنایت علیه بشریت شناخته شده، چی فرق میکنه بر طالبا؟
وقتی که اگر این اعلان شده، باید کشورهای عضو سازمان ملل متحد تظاهرات خود داشته باشن علیه حکومت طالبان و حکومت طالبان به عایشه رانده میشه و کشورهای بزرگ دنیا سر از او تصامیم میگیرن و سر از او امکانات که برشان مهیا میسازه محدود میسازه و بالاخره اونا رو باید متعاقد بسازن که تمام کشورهای دنیا باید از خانما از حقوقشان حمایت کنن و اینا هم باید حمایت میکردن.
آذربایجان و جدایی طلبان ارمنی در منطقه قره‌باغ روز چهارشنبه، یک روز پس از آن که باکو عملیات ضد تروریسم را آغاز کرد، با آتش بس توافق کردند. این عملیات پس از چند ماه تنش و درست چند ساعت پس از کشته شدن 6 آذربایجانی در اثر انفجار ماین در قره‌باغ آغاز شده بود. باکو جدایی طلبان ارمنی را در این رویداد مقصر می داند. مقامات ارمنی گفتند که در این درگیری ها کم از کم 32 تن کشته و بیش از 200 نفر زخمی شدند. توافق آتش بس به میانجیگری نیروهای حافظ صلح روسیه انجام شد و بر اساس آن نیروهای جدایی طلب باید حل صلح و نیروهای ارمنی از منطقه خارج شوند. قرار بود یک نیروی حافظ صلح روسیه از تشدید خشونت ها جلوگیری کند، اما بسیاری از ارمنی ها در اینجا میگویند که عدم توجه این نیروها در این منطقه منجر به شعله‌ور شدن جنگ شده است. ارمنی ها سربازان روسی را نه تنها در جریان این عملیات بلکه در جریان محاصره منطقه قره‌باغ توسط آذربایجان به بی‌توجهی متهم میکنند و گفتند که این بی‌توجهی منجر شده است تا مسکو متحد آذربایجان گفته شود. این نظریه الکساندر اسکندریان، آگاه مسائل سیاسی و رئیس نهاد فکری کاکاس در یروین مرکز ارمنستان می باشد. در آخرین گزارش این بخش برنامه، شمار از رهبران جهان در سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به وضعیت در افغانستان اشاره کرده و بر اهمیت جلوگیری از عمیق شدن بیشتر بحران بشری در این کشور و نیز تشکیل حکومت همشمول تاکید کردند. سحر عظیمی در این مورد با نصیر احمد فایق، نماینده دائمی افغانستان در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو صحبت کرده است که نک تقدیم شما می شود.
برین آقای فایق، در رابطه با آخرین تحولات برای ما بگوین، در وهله اول آیا تا این دم در مورد افغانستان چه صحبت هایی صورت گرفته؟
بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام و درود خدمت شما بینندگان محترم. شما تبریک شاهد هستین. دیروز تاریخ 19 سپتامبر 78مین اسامبلی مجمع عمومی آغاز شد. یک روز بسیار مصروف و مزدحم بود، چون جلسات متعددی برگزار شد و نمایندگی دائمی هم یکی از نشست های بسیار مهمی را به حمایت کشورهای مختلف میزبانی کردند و این جلسه وزرای خارجه کشورها 12 کشور در مورد وضعیت حقوق زنان و حقوق دختران در افغانستان و تبعیض جنسیتی بود و در پایان نشست یک اعلامیه بسیار قوی با آدرس طالبان صادر شد و جزئیاتش بیشتر محکوم نمودن سیاست‌های طالبان و علیه زنان و دختران بود و در ضمنش خواستار تغییر سیاست‌ها و پالیسی‌ها بود و در کنار از این رؤسای جمهور کشورها در مجمع عمومی سخنرانی داشتن، در مورد افغانستان هم اشارات داشتن و نگرانی های خود را در مورد وضعیت بشر، وضعیت انسانی، وضعیت حقوق بشر و نگرانی های امنیتی خود را ابراز داشتن و قرار است ما هم یک جلسه را فردا در مورد وضعیت زنان و جندر اپارتاید در مورد وضعیت زنان و دختران در افغانستان و حمایت 3-4 کشوری که هستند، مالتا، دامینیکن ریپابلیک و ساوت افریقا داشته باشیم. در اونجا نماینده نماینده های خانم ها اشتراک میکنن، از افغانستان صحبت خواهد داشتن و در کنار از این جلسات حاشیه‌ای مختلف وسط وزرا جریان داره. همین لحظه من از جلسه ایشیا کوآپریشن دیالوگ است از او بیرون شدم به خاطر صحبت با شما.
در شرایطی که افغانستان از بحران ترین کشورها در جغرافیا وجود داره، فکر میکنین وقتی که رئیس جمهور آمریکا خطاب به کل مردم دنیا صحبت کرد، چرا به افغانستان روز گذشته اشاره نشد از سوی رئیس جمهور آمریکا؟
ببینین در قسمت بیانیات رؤسای جمهور و هیئت هایی که به سطح بلند در مجمع عمومی اشتراک میکنن، خوب پالیسی ها و اولویت های خود را مطرح میسازن، ولی در مورد به صورت مستقیم در مورد افغانستان اشاره نداشتن، ولی در مورد تهدید مبارزه با تروریسم و استفاده از دیپلماسی اشاره غیر مستقیمی بود که در سخن های از اونها اشاره شد. جدا از او کشورهای همسایه افغانستان که صحبت داشتن، ازبکستان، قزاقستان، قرغیزستان و همچنان آلمان، یک تعداد کشورهای دیگر در مورد افغانستان صحبت های کردن که نکات مهمی را در مورد نگرانی هایشان در مورد افغانستان مطرح شد.
اشاره کردم به موضوع خواسته تمام کشورهایی که شما برش اشاره کردین به خاطر انعطاف طالبان. آیا فکر میکنین این بار این نشست در نتیجه به تمکین طالبان ختم خواهد شد یا خیر؟
خب شما آگاه هستین که دو سال است جامعه جهانی و مردم افغانستان، کشورهای همسایه، سازمان ملل متحد از طالبان خواسته های مشخص را دارند و متاسفانه اینها تا اکنون هیچ نوع پاسخی یا تمکینی به این خواسته ها نکردند و همواره با ارائه تعهدات و بهانه های مختلف تلاش کردند که سیاست خود را و یا حکمرانی خود را توجیه کنند، یا به ارتباط دادن به فرهنگ و یا به شریعت، در حالی که همه کشورها آگاهی دارند که اینا در صحبتهایشان یا در پالیسیشان صادق نیستند. و امروز در مجمع عمومی و یا نشست های عالی رتبه که برگزار میشه، با عالی ترین مقامات امو پالیسی خود را، خواسته های خود را مطرح میکنند. امیدوار هستیم که خواسته ها به کرسی بشینه و بتونن یک تصمیم جمعی را در مورد یک راه حل بیرون رفت بر معضل افغانستان گرفته شوا و یا اتخاذ کنند.
پرسش ما هم مرتبط به همین برخورد عملی سازمان های مختلف در دنیا است. به نظر مطرح شدن بحث ها در مورد افغانستان، به ویژه ایجاد حکومت همشمول و رعایت حقوق بشر، به ویژه زنان و دختران افغان در مجمع عمومی ملل متحد، به نظر شما چقدر مهم است؟ چون برخی مردم اصلا میگن که از لفاظی های جامعه جهانی بسیار خسته شدن در حال حاضر.
خب شما همیشه باید یک نکته را در نظر بگیرین که مجمع عمومی عالی ترین پلتفرم هست برای ارائه پالیسی ها و اولویت ها و استراتژی کشورها، به ویژه سران دول و کسانی که پالیسی ساز هستند. زمانی که اینا تعهد خود را و یا نگرانی های خود را مطرح می سازند، این به این معنی هست که نشان می دهد که توجه در مورد وضعیت افغانستان وجود دارد و این تلاش ها و این سخنرانی ها بالاخره سازمان ملل متحد و کشورها را متقاعد می سازد تا به از سخنرانی و از لفاظی ها برن به طرف گام های عملی. همیشه در بازی دیالوگ و دیپلماسی در سازمان اول، در سازمان ملل متحد باز بوده و در قدم اول تاکید از طریق دیالوگ و دیپلماسی و سخنرانی است، ولی بعداً به اساس منشور ملل متحد دیگر گزینه های هست که باز اگر کشورهایی که از طریق یا قدرت هایی که از طریق غیر مشروع قدرت به دست آوردن اونا تمکین نکنن، بعد از او باید شاید که گام های دیگه روی دست گرفته شوه و اتخاذ شوه. و ما امیدوار هستیم که ما هم تلاش مهمی است که سازمان ملل متحد کشورها از مسائل محکوم نمودن و اعلامیه ها برن به طرف اقدامات جدی.
و آیا فکر میکنه این اقدامات جدی از این که بس اعلامیه ها به منشور سازمان ملل متحد وارد شوند، مدت زمان مشخصی در بر میگیره؟ چون تا کنون دو سال از این موضوع میگذره.
ما درک میکنم که همگی مردم افغانستان هم متاسفانه خسته هستند از و یا ناامید هستند از وضعیت جاری هم در داخل کشور و هم از برخورد جامعه جهانی، ولی یک نکته را فراموش نکنیم که در سطح بین المللی بحران های بسیار دشوار یا بحران های جدی جریان داره که او هم کشورها را توجهشان از افغانستان از مسائل افغانستان دور ساخته که مثلا بحران اوکراین است، مسائل اقتصادی است، تغییر اقلیم است و مسائل دیگه هست. در کنار از این من میدانم که زمانگیر خواهد باشه، ولی به این معنی نیست که هیچ نوع اقدامی صورت نخواهد گرفت.
این بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا ادامه دارد.